أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 142. موعظه خاص از امیر المؤمنین علیه السلام. و امام فرمودن جز این گونه افراد نباش. تا الان 19 موردشو گفتیم. 20 یقصر و اذا عمل، از کسانی نباش که وقتی عمل انجام میده کوتاهی میکنه، یعنی عمل رو کامل انجام نمیده. و 21 فرمودن و یبالغ و اذا سأل، وقتی درخواست کمک میخواد مبالغه میکنه، هی اصرار میکنه در کمک خواستن. خب دو مطلبی است که خیلی اهمیت داره و نکات متعددی رو، حدود 60 مطلب رو آماده کردم که توضیح نمیدم، به لحاظ اینه که فرصت میخوام زیاد گرفته نشه. قسمت اول صحبتمون پیرامون بحث عمل هست، چون قبلا هم پیرامون عمل صحبتهای متعددی داشتیم. امشب رو یه 30-40 نکته دیگه شو میخوام عرض بکنم. تقصیر در عمل سبب سستی میشه. من یقصر فی العمل یزدد فترتن. دیدید بعضی تو کارشون، تو درسشون خیلی سستن. یکی از عوامل سستی تقصیر در عمله. هرچه کوتاهی میکنه تو عمل، خود این زیاد میکنه سستی او را. تقصیر در عمل لمن وثق بالثواب علیه قبل، فرمودن کسی که اطمینان داره به پاداش عمل و میدونه ثواب هنگفتی خداوند به اون میده، تقصیر در عمل او خسارت برای اوست. مثل کسی که میدونه یه معامله سود فراوانی داره اما نمیره معامله بکنه و عمدن داره به خودش خسارت میزنه. همچنین تقصیر در عمل سبب هم و قصه میشه. من قصر فی العمل ابتلاه الله سبحانه بالهم. یکی از قصه های افراد عاملش همینه، وقتی کوتاهی در عمل میکنه تو شغلش، درسش، حالا هرچی، خب بعد ضرر میکنه دیگه، نتیجه ضررش غم و قصه است، بعد خودش میشینه قصه میکنه. اینا یه نمونه‌های ساده‌ای بود که بدانیم کوتاهی در عمل، به خصوص اگر عمدی باشه، چقدر به ضرر انسان. عمل شعار مؤمنه. عمل کاملترین خلف و جانشین انسانه. عمل عنوان و طبیعه، یعنی نشانه قصد و راز هر کسی است. رازهایی که افراد تو دلشون کتمان دارن شما به زبان اونا هرچی نگاه میکنید میبینید هیچی نمیگه، بعضی اصلا نم پس نمیده، اسرارشون هیچ نمیگه، اما شما از عملشون خیلی خوب میتونید کشف بکنید. لذا فرمود عمل عنوان و طویه است. حتی کسانی که گاهی دروی انجام میدن، امروزه مثلا میبینند اگه تظاهر بکنن به خلاف نظام و انقلاب براشون دردسر درست میشه و هیچی نمیگه، اما عملش مشخصه. میبینید که مثلا نماز جمعه جا شرکت نمیکنه، دیگه عملش رو نمیتونه منافقانه در بیاره، نه تنها شرکت نمیکنه، تازه میگه نماز جمعه هم میگه روحانی باشه، میگه نماز جمعه هم راه میدازه، معلومه تعمد داره دیگه، میدونه شنبه که نیست، که اینقدر گیج نیست، میدونه جمعه هست. یا مثلا تو انتخابات شرکت نمیکنه، راه به مای بیستایی بهمن رو میگه پس کجا هستی؟ نمیشه. شیخ اعظم انصاری میفرمان عمل گنگه اما گفتار صریحه. این فرمایش ایشون که تو فرایض هست آیه میخونن، یه تبصره میخوام بهش بزنم و اون اینه که این در صورت که شخص هم حرف بزنه هم عمل بکنه. مثلا امام صادق علیه السلام هم عملی رو انجام میدن هم گفتارشون، گفتار تیزه صریحه، عمل یه مقدار گنگه، گنگه هست، یعنی نمیدونیم عملی که امام انجام دادن آیا نیتشون بود که این واجبه، نیتشون اینه که مستحبه، نیتشون رو جوازه، برای چه عمل انجام دادن؟ عمل گویا نیست، اما گفتارشون وقتی گفتن یه عمل واجبه دیگه نمیتونید گفتار رو جا به جاش بگویید، دیگه صریح دارن میگن واجبه. فرمایش شیخ اعظم مال اونه، اما تبصرش اینه که یک کسی به زبان کتمان میکنه هیچی نمیگه، مثلا بحث نظام که حالا یه نمونه شه، زیاد هم هستن بعضیا میخوان یه جوری منافقانه برخورد بکنن که مواضعشون رو افراد ندونن، هیچی نمیگه. کسی که هیچی نمیگه عملش مچشو باز میکنه، اینجا میشه عمل گویای فکر و رازی که در دل او منتویست. رضا فرمود عمل عنوان و طویه است. عمل رفیق موقن انسانه، عمل مصاحبه با شخصه و عاقل اعتماد بر عمل دارد، جاهل اعتمادش بر آرزوست. ایمان و عمل اخوان توامان، دو برادر دوقلو هستند، یعنی ایمان بدون عمل ما هیچ وقت نداریم. کسی مؤمن بود عمل نکرد، بدونید ایمانش از دست میده. اینا دو قلو هستند با هم. خداوند با هم قبول میکند، ایمان بدون عمل رو قبول نمیکند. غنیمت گرفتن از وقت به واسطه عمله، اغتنام الوقت بالعمل. مبادرت به عمل است و تکذیب به عمل است، عمل با همزه، یعنی میگن اقدام بکن کار رو انجام بده، اما آرزوی درونی تو تکذیبش بکن، اینا دروغه، اینا معلوم نیست اتفاق بیفته. و ملاحظه به عجل است، یعنی مرتب مرگ و جلو چشمت ملاحظه کن تا متناسب با او کار انجام بدی. اینطور نشه یه وقت مرگ بیاد و تعصب بخوره، که اکثر مردم اینطوریه، قصه میخورن به خاطر اینکه خودشون رو به فراموشی میزنن، یه مقدارم غفلت میگیره دشون. عمل دلیل صدق انسانه. وقتی کسی حرفی رو میزنه میگه من اینو قبول دارم اینو قبول ندارم، مصدقش عملشه. ولی تا عمل انجام نده من نمیدونم، ممکنه دروغ میگه، ممکنه منافق باشه. عمل نشانه خیر هر کسی است. عمل کاشف از طهارت اصل یعنی ریشه هر کسی است. فرمودند علیک به ادمان عمل فی النشاط و الکسل، سعی کنید استمرار داشته باشید عمل خودتون رو، چه نشاط داشته باشید چه کسالت داشته باشید. چون بعضی ها به خصوص کارهای شاق مثل درس خوندنشون فقط مواقعی که نشاط دارن، تا کسله وله افتاده. خود این بی حرکتی و کار نکردن، درس نخوندن، خودش تازه کسالت رو تشدید میکنه. مثل بیماریه، بیماری فرمود تا با مدارا میکنه شما ننشین، ولو مریض هستی حرکت کن. خود حرکت و جنب و جوش بدن، بدن رو سالمش میکنه. و به عکس وقتی مریض شد انسان، اگه خوابید، حالا چه تو خونه چه بیمارستان، خود این خوابیدنه تازه تشدید میکنه کسالت رو. دستور دینه که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان تا باد مدارا میکنه تو هم باش مدارا کن، یعنی حرکت کن و توقف نکن. حالا این مال جسمه، مال روح اونم همینه. وقتی میدید کسالت دارید کم نگذارید، تازه کسالت تشدید میشه. منتها ممکنه تو کیفیت یه مقدار کم و زیادش بکنید. مثلا وقتی نشاط دارید 5 ساعت درس میخونید، حالا که کسالت دارید 3 ساعت بخونید. ترک نکنید. چی تو اگه شوق به غذا دارید یه دست غذا کامل میخورید، اما وقتی شوق ندارید ترک نمیکنید، کم میخورید. چون اگه ترک کردید بگید من اشتها ندارم چی نمیخورم، و فردا اشتهاتون کم درسه، وقت چکار میکنید؟ دوره میگید من چون اشتها ندارم چی نمیخورم، روز بعدش چی؟ روز بعد شبه. حالا معمولا از جسمی افراد داره حواسشون جمعه است، ولو اشتها ندارن میدونید باید یه مقدار کم و میل بکنید. ولی دستور همینه. اینجا امیرالمومنین علیه السلام فرمان خودتو ملزم کن به استمرار عمل. اینو بشکن ادمان، علیکه به ادمان العمل فی النشاط و الکسل، چه نشاط داری چه کسالت داری، مستمرن عملو ببر جلو. یکی از عوامل شوق خود عمله. از نظر روانی عمل و شوق تأثیر متقابل داره. اثر ابتدایی شوقه، یعنی عامل اولش شوق انسان رو به عمل وامی داره. بعد باید اینو دقت کنید که عمل انجام دادنم تقویت شوق میکنه. یه دوری هست اما دوره معیبش میگن تو منطق، دور معینه که دو تا سنگو به هم تکه میدید، این به او تکه ده اونم به این، این دوره، اما دوریه که وجود داره. اون دوری که جایز نیست و نمیشه استقلال در وجوده. حالا این ایستادن دو تا سنگ به هم استقلال نداره، اونی که ایراد داره تو استقلالشه، که بگیم بچه از پدر به وجود اومده، بعد بگیم پدر از بچه به وجود اومده. این نمیشه. اما دور معی میشه. شوق ایجاد کننده عمل، عامل عمل. بعد عمل تقویت کننده شوقه. حالا او برشو همه آقایون میگن، تو هم علم کلام داریم، هم تو فلسفه داریم، هم تو اصول داریم، تو سه تا علم این بس یه طرفش اومده، اما اون طرف مقابلش نیومده. همه میگوین شوق باعث عمل، حتی میگن شوق باعث اراده است، اراده باعث عمل. اما عکسشو دقت کنید، جمله از امیرالمومنین السلامه، من عمل اشتاق، کسی که عمل انجام میده شوق پیدا میکنه. کسی که عمل بد انجام میده کار خوب انجام نمیده. ما احسن من اساء عمله، کسی که بد رفتاره کار خوب نمیکنه. تو مغازه دارم دقت کنید، وقتی میرید یک کسی خوب عمل انجام میده، بدونید نسبت به شما هم که میرید در مغازش با شما هم خوب رفتار میکنه. اما بعضی تو عمل کسل هم در مغازش هم که میرید میریخته پاچیده هم تو اساسش، این بدونید نسبت به شما هم کار خراب میکنه. عمل دلیل فضیلت انسانه، چنانچه بخشش دلیل بر کرم انسانه. یستدل علی فضلک به عملک و علی کرمک به بذلک. علم و عمل اینا از نظر لفظی مثل همه، تو اشتقاق کبیر از یه خانواده است، حروف اصلیش جابجا شده. این نشون میده ظاهرش که مثل همه، نشون میده معناش هم نزدیک به همه. نزدیک به همه چیه؟ تأثیر متقابل بین علم و عمل هست. یعنی علم تولید عمل میکنه، عمل تقویت علم میکنه. نتیجه اینه اگر کسی عالم بود و عمل درست نکرد، خداوند اون علم ازش میگیره، به فراموشش میاندازه. این تازیانه دنیایشه. باز اینم دقت کنید، تأثیر متقابل. من این ورشو نمیگم که علم باعث عمله، این خیلی گفته شده، روایت هم خیلی داریم. عکسش اینه، العلم رشد لمن عمل بهی، کسی که عمل به علم میکنه علمش رو رشد میده. عمل به علم من تمام نعمه، وقتی میخواد نعمتی که بهتون خدا داده تمامش بکنید، تمامش به اینه که عمل بکنید. همچنین کمال علم فرمود به عمله. صلاح معاد انسان به حسن عمله. اگه میخواد قیامت شخص نیکو باشه، عمل خوب میخواد. انکم به اعمالکم مجازون و به ها مرتهنون، شما به اعمالتون پاداش داده میشید. یعنی نیات اینا که بدون عمل بتون پاداش چندانی نمیدن، یا هیچی نیست یا خیلی کم. مثل که من نیت کرده بودم 10 سال پیش که خوب بشم دیگه، آدم بشم، بچه نشده. الان که نگاه میکنم اینم نشده. پس مشکل مال نیت نیست، نیت شکل داشتم که. مشکل من یعنی عقب موندگی من تو عمل منه، و تو این باید دقت بکنم. ولی حسن فاعلی دارم، حسن فعلی نیست. فرمود پاداش قیامت شما رو عملتونه. انکم به اعمالکم مجازون، و به اعمالتون مرتهن هستید. رهن دیدید که گرو میذارن برای چی؟ رهن در واقع یه وثیقه است. شما رفتی یه جو مثلا اجاره، او آقا چون مطمئن نیست که بعد از یک سال اجاره پا میشه، میگه یه مقدار رهن. بعد شما میاید بعد یک سال خونه رو بهش میدید، خونه رو خالی میکنید. با دادن خانه فک رهن میکنید، یعنی رهنتون رو آزاد میکنید. و الا تا خونه رو تخلیه نکنید رهنتون چیه؟ در گروه دیگه همتون مونده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند وجود شما همینطور در گروه عملتونه، تا عمل انجام ندید آزاد نیستید از جهنم. میخواید خودتون رو آزاد کنید، با عمل میتونید آزاد کنید، نه با نیت. لذا فرمود بها مرتهنون، تو اعمالتون شما رحم گذاشته شدید. تعبیر چقدر قشنگه. با عمل انسان به نهایت آرزوهاش میرسه، آرزوهای خوب معنوی از درجه که میخواد با عمله. من احسن عمله بلغ عمله. بهتری اعمال چیه؟ چند تا معیار تو روایت ها اومده. یکی از معیاراش اینه ما اکرهت نفوس علیها. افضل اعمال اینه که شما نفستون رو وادار بهش بکنید، یعنی برخلاف میلتون باشه. نفستون نمیخواد، شما مجبورش میکنید. مثلا شب خیلی خوابتون میاد، نفس رو میگید بگی بخواب، شما میزنید تو سر نفسون برد میشه. یه افضل اعمال اینه. ولی اگر راحت پاشدید عملتون چندان ارزشی نداره، ارزش مال اون وقته که سخت بهتون میگذره. تو انفاقش هم میداره، وقتی بهتون سخت میذاره تو انفاق، لذا ایثار ارزشش خیلی بالاتر از انفاقه، چون انفاق میاد مازاده بر احتیاجشو میده، تو ایثار محتاج خودشو داره به دیگری میده، یعنی تقدیم نیاز غیر بر نیاز خوده. ببینید چون نفس بهش سخت میگذره، از این جهت میگن ایثار مقدمه. تو شجاعتش هم اینطوره، خیلی شجاعته اما یه جایی به نفس خیلی سخت میگذره. روزه خیلی هم میگیره اما زمستون تابستونش خیلی با هم تفاوت داره. هر جا به نفس خیلی سخت گذشت اون میشه افضل اعمال. احسن فعل ها فرمود الکف عن القبیح. معیار دوم اینه که شما از کار زشت خودداری بکنید، بهتری عمله. بهتری عمل لزوم الحق، اینه که حق و صفت بگیرید ولو به ضررتون تمام میشه. میگی من دست از حق بر نمیدارم، ولو این حق خلاف برادر و خواهرمه و به نفع یه غریبه است. این افضل اعمال اینه. همچنین فرمود معیار دیگه یه بهترین اعمال ما قضا فرزکه، اونیست که واجب بر عهده شما رو دارد ادا میکنه. الان دیدم بعضی خمس به گردنشه، هی کمک به خش و قماش میکنه، آن نمیرد خمس مالشو بده. بدبختی ازدار، یعنی واقعا خیلی کودنیست، عقل کم اینه که واجبشو ادا نمیکنه، آداره به یه کارای مستعد خودشو مشغول کرده. البته اینا بعد شد اعتقادم نداره به خمس، اینجور نیست که حالا و دنبال شهرته، چون میدون خمسه شهرت توش نیست، این یکی تو خوش و قماش همه تعریفشو میکنن. بعضی هم آخرش میدون تعریفشو میکنن، میگن فلانی خیلی دست و دلبازه، اما خدا تو سرش میزنه. فرمود بهتری عمل نه که واجبتو داری ادا میکنه، نماز قضا داره، ای واسه نماز مستحبی میکنه. خب بعد خدا اول واجبات رو بخون، اولویت با اونه. ولو تو رساله می نویسه که نماز مستحبی میتونی بخونی، اما کوتاهی نکن. نماز واجب رو بدونید خیر الاعمال اونه. همچنین فرمود معیار دیگه خیر الاعمال مکتسب و شکر اونیست که باعث بشه که ازتون تشکر بکنه. معلوم شد به صلاح جامعه و افراده. بهترین کارها باز معیار دیگه شینه ما ادا الالخلاص، اونه که نهایت شما را از جهنم نجات بده، از گرفتاری درتون بیاره. شما عاقبت رو نگاه کن، و الا اگه عاقبت گرفتاری شد، این اولش هرچی هم حالا بخندد و خوشحال باشد و اینا، فرمود چیزی که عاقبتش آتشه این ارزش نیست. بهترین اعمال ما اصلح الدین، چیزیست که دین رو اصلاح میکنه. لذا من دیدم گاهی جلسه میگیرن مدعی و اینا میزن، یه سخنان نمیارن که اصلاح دین توش باشه. اینا باید خیلی مواظب باشه. این معناش نیست که مدعی بده، نه چیز خوبی، توسله، دعای کمیل خوب است، اما نه به خوبی دستورات دین. این کسی نشست دعا رو گوش کرد بعدم پاشد رفت، گفت من سخنان اهل بیت در امزان نمیخوام بشه، میخوام یه خود با خدا حرف بزنم. خب میشد عابد اما عالم نیست. اون که منو تربیت هم میکنه علممه، باید بفهمم دین چی گفته. لذا یقمینید مثال میزنم، فرض کنید من الان دارم این صحبت داره میکنم، یا آقای یه خانم شسوس داره سلن و سسلن و زیاد عاشورا شده رو میخواه، این نشوندنده یه جهل شخصه که وقتی شخص تربیت نشده اصلا همین هم نمیفهمه که بهترین عمل او عملیست که دینشو اصلاح میکنه. و اینجا گوش دادنه که گوش بده، یادداشت بکنه، بعد برد مرور بکنه، دو سه بار یا ده بار یه نگاه بکنه ببین چیه این، بعد اهمیت بده به یه جلسه سخنرانی، اهمیت بده در حدی که یه میدونید از بعضی مراجع هم استفتا کردن، گفتن که اگر پدر یا مادر نه کرد از نماز جماعت خب نمیتونه بره مسجد، اما اگه نه کرد خب با این سخنرانی که معارف دینه، نه هر سخنرانی معارف دینه، پدر اگه نه کرد میگن اطاعت لازم نیست بکنه. میدونی یعنی چه اطاعت نکن؟ یعنی واجبه. مثل نیست پدر به شما میگه نماز نکن، شما نمیتونید اطاعت بکنید. ما اینا رو هنو متوجه نیستیم، یعنی اهمیت نمیدیم اینا رو. لذا بعضی ها دیدم شدن دوستان گن چرا فلان جلسه نمیایی؟ میگه کار دارم، گرفتارم. پس شما که میگه گرفتارم پس نمازم نخون، بگو گرفتار بودم نماز نخونم. ببینید این طرز فکرش اصلا غلطه، این خیال میکنه که مستحب بس بیا، بعد یه کار دیگه شو که اصلا مستحب هم نیست، میگه گرفتار بودم نتونستم بیام. حالا همینه، یعنی امام زمان علیه السلام اینو به ما گفته، ما اینطوری باید برخورد بکنیم. یه جا رفته بودیم سخنرانی، یا آقای قبل سخنرانی ما گفت آقایون هر کی کار نداره بشینه منبر فلانی استفاده کنه. ما هم گفتیم شنیدیم ایشون چیشه افاضه کردن، گفتن شما هم بدیم که نشستی هم بدیم بیکاری، منم بیکار درست شما یه ماشانه بیکار نشستیم برای چون گفت یه کار داریم برید دیگه، با هرکی کار نداره بشینه. طرز فکر ما اگه این بود وقت همینه، اهمیت نمیدیم. بعد نم تو گوشی تلفنش مدعیه، اما سخنرانی اون دو تا جمله مهمی که باید باشه نیست، وقتش هم داره صرف اون کار میشه. حالا من تا میام نمیگم دور بعضی جانگاه ما مدعایی میخوام تضعیف میکنم نمی که خود ما از مد لذت میبریم میشونیم استفاده میکنیم خود ما دعا میخونیم اما توجه داشته باشید که دعا ارزشش به این مباحث معرفتی نیست همچنین فرمود بهترین اعمال مازاده و رفق اینه که رفق او رو زینتش بده یعنی فوق طاقتش عمل انجام نده ریاضت های شاق نمیخواد انجام بده بیم نسبت به توانت دیگه چقدر توان داری؟ بیست کسی رو که نماز میکنی بعد یه خسته میشی دیگه نمیخواد فشار خیلی به خودت بیاری و همینطور رفق در عبادات داریم رفق در معاملات تو کسب و کار داریم میگن مدارا کن با خودت بار میخوایی برداری هم بیش از طاقتت بر ندار اینو میگن مدارا کردن به بچه میخوایی دستور بدی ببین چقدر میتونه بچه دو ساله رو شما یه جور دستور بشوندید پنج ساله رو یه جور بیست ساله رو یه جور مدارا میکنید حتی با حیوان گفتن مدارا بکن حیوان مثلا بار میخواد از شوید یه بار سنگه رو بروشش ندید میبینید که این حیوان داره میخوره زمین اذیت داره میشه یا مثلا یه مقدار کار کرد بلاسه یه مقدار علف بشورید آب بشورید یه مدارا کنید با حیوان با یه گلدون و درخت ها اینا میگن مدارا این مدارا کردن تو همه چیه فرمود مدارا کرد تو هر چی میاد او رو زینتش میدی با خانمتون با شوهرتون که بد اخلاقه مدارا بکنه این نقد تا یه چون که پنجا بشه ببین رفق اصلا معنیش اینه دیگه مدارا میکنید یعنی بدی همسرتون رو نشنیده میگیرید حالا یه توهایی بگیرید چون هیچی نمیگیرید همچنین فرمود بهترین اعمال اعتدال رجا و خوف است که فرمود انگوز نهادا لم یزد علا هادا و انگوز نهادا لم یزد علا هادا جوری اول انجام بدید که بین این دوه اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت میشه بین خوف و رجا به خودش نگاه میکنه بدی خودش رو بیند خیلی بدش میاد ناراحت میشه تا نگاه به خدا میکنه میگه عجب خدای خوبی بود دوباره به طمع میفته دعا میکنه چیز میخواد بین این دو اگه بخواد فقط به خودش نگاه کنه فقط ترمز میگیره هیچ راه نمیره اگه هم فقط به رحمت خدا نگاه کرد به خودش نگاه نکرد تخت گاز میره و تصادف میکنه تو خب هیچ کدام میشونه درست نیست فرمود بهترین اعمال ما اوجب الجنت و انجا من النار بهترین اعمال اینه که باعث رفتن بهشتتون بشه و شما را از آتش نجات بده بهترین عمل یه معیارش بازیه تحقیق بسیاریتون اهل تحقیق هستید این حدیث یه تابلو بشه براتون لا عمل کد تحقیق هیچ عملی ارزشش به اندازه تحقیق نیست که بشین کنه و بانه این مطلب رو بکشید بیرون روزا میگفتن الا یا آیت و ناب ناشی علیکم به مطون ناب الهواشی به ما میگفتن کاری به هواشی نداشت و جون اصل درس رو بگو برای ما بریم دیگه گفتم اون جوابش تو مصرع اولشه میگه تو ناب ناشی فقط مطون رو بخانید هواشی رو نگاه نکنید حالا که شما ناشی هستی بله اما ای طلابی که محققید علیکم بل متون و بل حواشی معن اون با هم هر دو رو باید ببینید تا محقق شدید همچنین فرمود بهتری عمل عملی است که توأم با یقین باشد لا خیر فی عمل الا مع الیقین و البرع و اما جمله دوم هم چند تا مطلب پیرامش عرض کنن فرمود یوبان و ازا سعد آدم های از سعد وقتی گدایی میکنه یه تقاضای کمک از کسی میکنه هی مبالغه میکنه این معناش اینه که وقتی میخوای از کسی درخواست کمک بکنید، اول ببینید چه کسی عزت شما رو حفظ میکنه. به هر کسی فول نزنید. دوم، حالا روز زدید مثلا اشتباه کردید، اشتباه مصداقی فکر کردید آقا حفظ میکند آبروتون، رفتید حالا یه جمله بهش گفتید، گفت حالا ببینم تو فکرشو بکنم، تا فهمیدید تا فکرشو بکنم بفهمید که این حرام کرد، این اهلیت نداشت که برید ازش تقاضا بکنید، چون اینو فوری باید بفهمید، فوری خودو میکشید عقب، بگید عذرخواهی میکنم ببخشید، یه عذرخواهی هم ازش بکنید که من اشتباه کردم، وقت شما رو گرفتم. تو درخواست حالا ببینید اگر روتون رو زمین گذاشت، تازه شما بخواید تکرارم بکنید، هی اصرار رو به تعبیر عامیانه چونه بزنید، خب ببینید کاری بدتر میشه، این ذلت برای شماست. چرا نگاه میکنید به دست او، به مال او، وقتی او آدم بخیلیست، شما هم بخیل باشید در فروش عزتتون، عزت رو هر جای ندید. فرمود من اکثر مسئلت الناس زل، کسی که زیاد درخواست از مردم بکنه ذلیل میشه، کسی که سوال از غیر خدا بکنه مستحق محروم شدن است. سوال نکنید جز از خدا، چرا؟ فَإِنَّهُ اِنْ اَعْتَاكُمْ اَكْرَمَكُمْ وَإِنْ مَنَعَكُمْ خَارَ لَكُمْ، چون خدا یا بهتون میده درخواست شما رو یا نمیده، اگه بهتون بده شما رو عزیزتون میداره، منت سرتون نمیداره، و اگرم بهتون نده خیر شما رو در نظر گرفته نداده بهتون، لذا فرمود فقط از خدا بخواید. این مال سوال کردن. و اما مسئول، اون کسی که ازش سوال میشه، اونم یه آدابی رو باید دقت بکنه. فرمود بهترین عطیه، یعنی بهترین هدیه، ما کان قبل مزلت سوال، اینه که قبل از که طرف مقابلتون درخواست بکنه شما هدیه رو بهش بدید، یه ارزشش خیلی بالاتره تا اینکه بذارید اون بیاد آبروشو در معرض خطر بگذاره بعدش کمک بکنه. هم که فهمیدید یه کسی گرفتار، برید گرفتارش حل بکنه. همچنین فرمود حالا یه کسی اومد از شما درخواست کرد، یعنی آبروی خودشو حفظ نکرد و از شما درخواست کرد، امام می‌فرماد شما آبروی خودت رو حفظ کن و او رو ردش نکن، فقط فکر نکن آبروش رفت که اومد از شما سوال کرد، شما اگر جواب ندادید آبرو شما رفته. فاکرم وجهک عن ردهی، این عن میدونید برای اعراضه، یعنی شما مواظب باش اعراض کن از رد فقیر، یعنی از این کار دست بردار و آبروی خودتو حفظ کن. همچنین فرمود آنچنان عطا بکنید که ولو مخاطبتون میرد اسراف میکنید، چون گاهی بهانه است میگه من اگه بشورم میرد اسراف میکنید، یه تو جوش اسراف نزن، جوش بخل خودتو بزن که به این بهانه دارید بخیل بازی در میاد، اینو مواظب باش. لا تردن سائل و این اسرفه، گدا را رد نکن ولی اون گدا بعد برد اسراف، چون نمیخواد نگران اسرافش بشه. البته من یه احتمال میدم که این و این اسرفه معناش اسراف واقعی نباشه، بلکه تخیل شماست، شما خیال میکنی که این رفع اسراف کرد، و تخیل مال آدم بخیل. آدم بخیل میگه این داره اسراف میکنه، میگه باشه، میگه اسراف میکنه، بذار اسراف کنه تو بهش بده. این معناش این نیست که اون واقعا اسراف کرد، نه تو اشتباه داری میفهمی. کجا اسراف؟ یعنی داره متعارف حالا لباس گرفته داره قضا میخوره، شما دیده تنگ زیغ نمیتونی نعمت کسی ببینی، بگو من کمکش هم ببینیم در تو چکار میکنی. ولی اسراف اگه واقعا اسراف باشه که جایز نیست. با توجه به این حالا بحث سوالی که کردم، یه دوازت نکتن هست راجع به سوال از معرفت. از بحث سوال از مال بیان بیرون، بهترین سوال اینه که انسان سوال بکنه چیز یاد بگیره. اسأل تعلم، سوال بکن تا چیز یاد بگیری. تو سوال کردن سعی کنید آنچه رو که باید بدانید و سوال بکنید، نه هر چیزی رو. سل اما لابد لک فی علمه یا من علمه ولا تعذر فی جهله، آنچه رو که اگه جاهل باشی معذور نیستی، اینا رو سوال بکن. مثلا خداشناسی، اگه شما خدا رو نشناسید معذور نیستید، اینا برید سوال بکنید. شبهات دینیتون رو معذور نیستید، باید بپرسید. احکام باید بلد باشید، اگه ندونی خب باید بپرسید. بعد حالا میخواید سوال کنید، بهترین سوال رو بکنید، بهترین کیفیت عبارت رو انتخاب بکنید که این نتیجه علمه. هرچه انسان عالم تر باشه زیباتر سوال میکنه. من علم احسن السؤال. حالا خیال میکنیم جاهل سوال میکنه، نه، همون جاهل هم که سوال میکنه وقتی عالم باشه کیفیتش بلده، زمانش رو میدونه، میدونه کجا باید سوال بکنه، چطوری سوال بکنه، در چه حدی سوال بکنه. همچنین فرمود حالا که میخوای سوال کنی از متخصصش سوال کن. لا یؤخذ العلم الا من اربابه، که قرآن فرمود فاسألوا اهل الذکر. از هر کسی سوال نکن. همچنین فرمود اگه یه مقدار علومی داری که عمل نمی کنی، هی نمیخواد علمتون رو انباشته بکنی، تلاش جدیتون رو سوال کردن دیگه نباشه، تلاش اصلیتون رو بذار رو عمل کردن به علوم گذشته. لا تسألن اما لم یکن ففی الذی قد کان علم کاف. این هم یه نکته دیگه هم توشه که میگه از چیزی که نیستم سوال نکن. گاهی وقتا یه چیزی که واقعیت نداره میگه سوال نکن. حالا اگه رفتیم تو آسمون ما چطوری نماز بخونیم؟ ما چیزی که واقع نمیشه چی داری سوال بکنیم؟ اینقدر چیز داریم که هست، اینا رو سوال بکن. نم اجنه چکار میکنن؟ چطوری میخورن؟ چطوری دفع میکنن؟ کارشون چیز چکار داری؟ وقتی هم سوال میکنید قصدتون تفقه باشد. سل تفقه هم ولا تسل تعنتن، نخواهید استادتون رو اذیتش بکنید، گیرش بندازید که بلد نباشه جواب بده و بگید ها دیدی اینقدر ادعا میکنی چیز بلدی، تو هم مثل خودمون شدی که. و بهترین سوال ها سوال از پروردگاره. هر چی بخواد در خانه خدا گدایی بکنید، به عکس گدایی در خانه مردم که میگن نکنید، در خانه خدا هر چی میخواد سوال کنید. فرمود عالمترین مردم به خدا کسیست که بیشترین گدایی در خانه خدا میکنه. و همچنین محبوبترین چیز نزد خدا این است که از خدا درخواست بشه. اینو خدا خیلی دوست میداره. ما من شیء احب الى الله سبحانه من ان يسأل. همچنین فرمود کسی که گرفتار شده و بلا دور او رو گرفته بیشتر نیاز به دعا ندارد از آدمی که تو عافیت ولیکن امنیت از بلا ندارد. یه درس است برای ما که بعضی تا گرفتار میشن تو داکومنت پیداشون میشه بیاد گریه میکنه. اما این هفته های گذشته میگه کجا بودی؟ روایت داره توصول کافی که بعضی اصلا گرفتار که میشن سهر میشه در خانه خدای گریه ملائکه میگن صوتون مجهول صدای ناشنای شب میشنوید. اما اونایی که مرتب در خانه خدا گریه میکنن صداشون پیش ملائکه ضبط تا نالشون میره بالا ملائکه میاد صدای فلانی. حالا تودهای مردم فکر میکنن که وقتی گرفتارن محتاجن به دعا کردن، هی هم التماس دعا بین اون میگید. امیرالمومنین علیه السلام میفرما اون کسی که تو عافیت، تو راحتی، تو سلامتی، اما امنیت ندارد از اینکه گرفتار میشه، مریض میشه، عاقبتش یه مشکلی، مصیبت بهش میرسه، میفرماد این بیش اون که گرفتار است فکر نکنه بیشتر احتیاج به دعا داره. و اما چی بخوایم از خدا؟ صلی الله العفو و العافیت و حسن توفیق. از خدا عفو بخواید از گناهانتون، یکم عافیت بخواید یعنی بدنتون و فکرتون سالم باشه، یعنی ایمانتون به یقین برسه. ایمان که به یقین برسه میگون فکر سالم. یکم توفیق خوب از خدا بخواید. صلى الله على محمد وعلى آله.